در مورد خطوط مترو از محیط زیست انجام نشده. بله درست می‌فرمایید، در مورد خطوط جدید که حالا 8 و 9 و 10 که مطرح شده، استلامی از محیط زیست استان تهران انجام شد در مورد انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی که ما با توجه به اینکه در اون 55 پروژه تعریف نشده بود مترو در اون شهری، گفتیم مشمول مطالعات نمی‌گردد و این به این معنی نیستش که از محیط زیست استلام نشه و مجوز محیط زیست رو نگیره و مباحث محیط زیست در اون بررسی نشه. بنابراین بله درست می‌فرمایید آقای میلانی، یک سری پیوست‌هایی در مورد پروژه‌های بزرگ دارن در شهرداری. حالا دفتر توسعه پایداری که شما اشاره کردی چندین جلسه هم از ما خواهش کردن که باشون همکاری داشته باشیم، در جلساتشون شرکت کنیم. اینها رو حتما حالا باید گفته بشه چون همکاری داشتن در این زمینه. ما هم چند تا جلسه شرکت کردیم ولی راستش مسکوت باقی موند و این پیوست ها و مطالعات به صورت رسمی به سازمان محیط زیست داده نشد، این مکاتبه ای انجام بشه و پیوستی بدن. بنابراین این نکته هنوز پابرجا هست که ما خواهشمون از دستگاه ها، شهرداری، حالا تمامی نمایندگان این هستش که استعلامات محیط زیستشون در مورد پروژه ها انجام بشه.
چرا مهندس میلانی در خدمت شما
هست؟ اتفاقا من بسیار خوشحال هستم که حتی بزرگوار که در بخش محیط زیست شهر تهران اینجا حضور دارن استقبال میکنن از این موضوع. قطعا اگر که به اصطلاح این، چون ببینید باید این یک از نظر حقوقی و مقررات یک به اصطلاح تفاهم نامه با اداره کل محیط زیست شهر تهران تنظیم بشه و بر اساس اون تفاهم نامه کاملا حضور نمایندگان سازمان محیط زیست، اداره کل محیط زیست در جلسات ارزیابی یا در واقع بررسی این پیوست ها کاملا استقبال میشه و همکاران ما در شهرداری هم از این موضوع بسیار استقبال میکنن. منتها خب باید در چارچوب یک مثلا تفاهم نامه بین دو تا دستگاه باشه که نظم و نسقی بگیره و شورا هم از این موضوع استقبال میکنه. حالا من نکته که خدمتتون میخوام بگم این هستش که اصلا در احکام برنامه سوم شهرداری که الان ما در سال دومش هستیم، بحث ارزیابی حتی محیط زیستی این پروژه ها هم در واقع الزام آور شده برای شهرداری. یعنی الان شورا در واقع فشاری که داره روی شهرداری میاره این هستش که شما باید اون به اصطلاح مصوبه شورا رو اصلاح بکنید و از تهیه پیوست به سمت تهیه گزارش ارزیابی بروید.
این درسته صورت... بله
بله، این اصلا مصوبه شورا هستش برای برنامه سوم. نه تنها در واقع قبل از انجام پروژه بلکه در حین پروژه و پس از پروژه، یعنی یک مصوبه مترقی هست.
اصلا اصول ارزیابی هم به همین صورت
بله. در واقع میخوام خدمتتون بگم که ما به عنوان شورا دقیقاً این مطالبه بیشتر رو داریم.
آقای مهندس دو دقیقه فرصت داریم جسارتاً.
بله من جمع‌بندی می‌خوام خدمتتون بکنم. یکی از موضوعات مهم انتشار شفاف گزارشات ارزیابی محیط زیستی هست یا گزارشات پیوست محیط زیستی هست در سطح شهر، چه مربوط به سازمان محیط زیست چه مربوط به خود شهرداری.
بله.
این افکار عمومی و متخصصین باید حتما ببینن گزارش مربوط به پلستر گزارش محیطیسی چه موادی بوده. این باید منتشر بشه و این شفافسازی هم در واقع باز در احکام برنامه سوم اومده و توسط شورای شهر هم پیگیری میشه. من
بله خیلی متشکرم، صحبتاتون کاملا بدون نقصه. امیدوار هستیم تو اجرا هم همین جور باشه آقای مهندس میلانی و انشالله به موقع باشه، نه اینکه پروژه بعد انجام بشه و به گذشته زمان بخور و بعد ببینیم هیچ اتفاقی نیفته و بعد یه خسارت زیست محیطی دوچار این پروژه بشه و یا پروژه دوچار این داستان بشه بعد کسی نباشه جوابگو باشه، بگن آقا کی بود کی بود، سازمان بگه ما که ارزیابی نکردیم، بعدم ستاد محیط زیست شهرداری تهران هم بگه من مرجع اصلی این کار نیستم، شورای شهر هم بگه ما اینو به شهرداری گفته بودیم گوش نکردن، حالا کی این وسط مقصره معلوم نیست، بعدم اون موقع تازه شهردار هم عوض شده باشه ببینین چه اتفاقاتی بیفته. به هر تقدیر خیلی متشکرم از حضور سبز پرس بزرگوار، مخصوصا خانم دکتر برنا، سرکار خانم دکتر مفتایی و حضرت علی که این ارتباط مستقیم تلفنی رو فرصت گذاشتید و برقرار کردیم از طریق برنامه زمین 360 درجه. من فقط یک خیلی کوتاه بگم در حد یه دقیقه، خانم دکتر برنا اگر صحبتی قرار هست بفرمایید در جمع‌بندی بفرمایید که بعدم خانم دکتر مفتایی بعد خداحافظی کنیم.
من فقط این خواهشی دارم، حالا که فرصت شد که ما با آقای مهندس میلانی هم صحبت کنیم، تنها موضوع رو محدود نکنن به حالا ارزیابی یا بررسی زیست محیطی در واقع پروژه های مترو.
حتی ما این بخش رو داریم جمع بندی میکنیم صحبتی که با آقای میلانی داشتیم.
بله تو موضوعات دیگه هم موضوعاتی که در واقع در حوزه خدمات شهر هست، مثل مراکز موقت زباله، سکوهای موقت زباله، مراکز دفن زباله، بحث در واقع مراکز تمرکز سنوف مزاحم، اینها هم موضوعات در واقع تبعات زیست محیطی زیادی داره که بله. شاید بهتر باشه اونها هم مطرح بشن.
خانم دکتر مستری،
بنده هم تشکر میکنم
در این بخش از برنامه.
بله، از آقای دکتر میانی ممنون هستم از اینکه به هر حال مسائل و موارد محیط زیست رو مطرح کردن. اینجا تشکر میکنم، انشالله که با کمک ایشون بتونیم در حقیقت قدم‌های بهتری در حفظ محیط زیست برداریم.
خب با جناب مهندس میلانی هم خدافظی میکنیم در این بخش. آقای مهندس، فرمایش دیگه نداریم؟
خیلی ممنون و متشکرم. ما حتما در موضوعات مختلف محیط زیست شهر تهران خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، آقای میلانی ریاست محترم کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران بودن. یه سری میریم اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم. شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه، مهمان عزیز دیگری هم به بخش صحبت هامون اضافه شدن، جناب آقای دکتر مختوم، استاد محترم و بزرگوار زمینه محیط زیست و ارزیابی. آقای دکتر مختوم، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، ارزیابی زیست محیطی واژه درستیه دیگه، درسته؟
خیر.
خیر. چی باید گفت آقای دکتر؟
ارزیابی محیط زیستی. من همین الان خیلی سریع دلیلشو میگم.
بله.
15 سال قبل زندگی دکتر منوچهر ستوده، استاد زبان ادبیات فارسی دانشگاه تهران،
بله،
من تو فرنگستان تو آسانسور دید، گفت من یک سخیر هم گفت تو که میگم بنیانگذار آموزش عالی محیط زیست تو این کشور رفتی، این چه مسخره بازی در آوردی؟ زیست محیطی گفت مضاف مضافان الیه هست، مثل چهارشنبه سوری. همطور که شما نمیتونی بگی سوری چهارشنبه ای دست قضایی، اینم نمیتونی بگی زیست محیطی.
بله.
محیط زیستی همون یا صفتش میکنه میره تا آخرش، همطور که نمیدی پزشکی دانشکده بغیرو.
خب شخصا من یاد گرفتم ازتون آقای دکتر دیگه.
من از اون موقع در تمام محاوره هام، در نوشته هام بغیرو و دانشجوهای من خیلی جالبه.
بله، ما همیشه شاگرد شما میمونیم آقای دکتر.
زیاده من تو نمیدونم اونا ما تحصیل کردن این کارو میکنن. به هر خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بزرگواری. در استودیو هم خانم دکتر برنا تشریف دارن، ریاست محترم محیط زیست شهر تهران.
منم خدمت آقای دکتر مختوم عرض سلام و ادب دارم.
سلام خدمت شما خانم دکتر.
همچنین خانم دکتر مفتایی، یکی دیگه از دانشجوهای قدیمیتون که مسئول ارزیابی اداره محیط زیست استان تهران هستن.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام، حالشون چطوره؟
متشکرم، مرسی. ما ولی در حد اون واژه‌هایی که شما از قبلا بهمون یاد دادین، من پاسداری کردم آقای دکتر، امروز اصلا ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده نکردم.
از بحثمون دور نشین. خیلی ممنون از این لطفی که دوستان دارن و همچنین حضرت عالی که تشریف دارید آقای دکتر به صورت تلفنی. مشکل اساسی درباره عوارض محیط زیستی مترو شهر تهران رو بررسی می‌کردیم، از طریق حضور مهمانان با آقای آرش میلانی هم صحبت کردیم از شورای شهر تهران. ولی آقای دکتر، با اون توجه به اهمیت ارزیابی محیط زیستی، متاسفانه سازمان ها هر چی جلوتر میریم بی‌تفاوت‌تر میشن.
بله.
و وقتی قضیه به تنگنا میرسه، به مشکل میرسه، تازه یادشون میفته که این تقصیر تنگنا و مشکل وجود اومده رو باید بندازن گردن محیط زیست.
بله.
بعد میگن آقا بیایم بریم ارزیابی زیست محیطی انجام بدیم.
بله.
اگه من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید.
حتما. کاملا صحیح میفرمایید. عرض کنم حضورتون که یکی از چیزهایی که من از گفتهای آقای آرش میلانی در آوردم که خانم شینا انصاری که از بهشون ارادت دارم،
بله خواهش می‌کنم،
ایشون مدیر کل محیط توسعه پایدار شهرداری تهران به سازمان محیط نوشتن که آیا مترو تهران جزء مشمول ارزیابی می‌شود. و خیلی جالبه که سازمان محیط به خاطر که قانونشو نداره، چون در قانون 23 فروردین 73 هنوز ما مترو نداشتیم، اینو گفتن که مشمول نمیشه، در صورتی که مترو یکی از اولین چیزهایی است که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیست میشه. چرا؟ دلیلش اگه دانش اجازه بدید دلیلش رو عرض می‌کنم.
بفرمایید آقای دکتر.
اول از همه این هستش که این روی روی سازها تاثیر میذاره، روی قنوات تاثیر میذاره، به خصوص مترو، خط مترو شماره 10 ما روی قنوات ما تاثیر عمده گذاشته. این چون این خط شرقی غربیه،
بله،
در این شرقی غربی تمام این قنوات رو قطع میکنه.
بله.
و متاسفانه یکی از گرفتاریه سازمان بوستان‌ها که خیلی خوب کار میکنه و خیلی جالبه که من اینجا اشاره کنم که سازمان بوستان‌ها به فضل سبز شهر تهران نقشه قنوات تهران رو در آورده.
بله.
میتونه مستند قرار بگیره، مورد استفاده قرار بگیره. عرض کنم که این مشکل عمده هست که خط 10 داره. خطهای دیگه هم مثل خط 12،
بله،
بافتای تاریخی و قدیمی رو چی بگم؟ این همون بلایی که سر مترو نقشجهان و چهارباغ اصفهان اومده.
بله بله.
خط 12 داره همین بلا سر ما میاد.
اشاره کردم من در بین صحبت‌ها آقای دکتر ابتدای برنامه اشاره به موزه ملی ایران کردم.
بله
که
بله.
روی
بله.
خط همین مترو قرار گرفته. بله. میفرمایید استاد.
اینی که گرفت در برابر این همه اثر منفی، البته من اینم اشاره بکنم، آثار مثبت هم داره. ما متئیستی نیستیم، ما هم مثبتش میگیم هم منفیش میگیم.
الان ترازو بذاریم آقای دکتر کدومش سنگین تره؟
متاسفانه منفیش.
ای وای، چگونه به این نتیجه رسیدین آقای دکتر؟ خیلی از این سیستم حمل نقل پاک تعریف میکنن.
ببینید کاهش آلودگی هوا و آلودگی صدا در بالا و همینطور ترافیک، این از محسنات این خط مترو هست، آثار مثبتشه. ولی در برابر وقتی که من میگم که میراث فرهنگی ما رو تحت شعاع قرار میده، یا خط قنات تهران رو که آبرسانه، ببینید قنوات تهران سالی 10 میلیون متر مکعب آب تامین میکنن برای فضل سبز که استفاده میشه.
بله.
بوستان‌ها به خوبی ازش استفاده میکنه. یعنی 10 میلیمتر مکعب با این خط 10 ممکنه بشه 2 میلیمتر.
عجب.
این گرفتاری هم هست. ببینید این اثر من اینه که من خود نمیخوام بگم ناراحت میکنم، یه خود من دلچرکی میکنه که خب نمیتونستین یک ارزیابی توان اکولوژیکی بکنیم برای مسیریابی و همینطور یک توانایی اقتصادی اجتماعی فرهنگی بکنیم برای همین مسیریابی ها و بعد اومدید این رو میساختید. خیلی ساده، الان در تمام دنیا، حتی مترو فرانسه، مترو مسکو، هر دوشو من دیدم، اینها به من نشون نقشه‌ای نشون دادن که مال 1926-25 بود. باورتون نمیشه، اصلا ما که بزرگ 20 سال قبل 35-40 سال ما میتونستیم این کار بکنیم. من همون زمانی که داشت مترو را میفتاد، اتفاقا یکی از مهندسین ناظر مترو با من دوست بود و همکار بودیم، با هم دیگه کار میکردیم، گفت من زبونم مو در آورد، این رئیس مترو نمیدونم چرا حالیش نمیشه. من یه بارم باشون صحبت کردم قبل از
اینا. همه درد آقای دکتر، حالا شما که لفافه اینا رو میفرمایید، ولی اینا همه مصیبت هایی است که بعداً برای شهر تهران دهان باز خواهد کرد.
بله، یعنی همین مسئله قنات که من اشاره کردم، تصور فرمود که قنات های تهران قطع بشه دیگه.
خیلی متاسفم. من اینجا در محضر شریف هر دو بزرگوار مهمانان حضوریمون هم هستم، خانم دکتر بران، خانم دکتر مفتاحی. نمیدونم اگه فرمایش خاصی دارید، چون من واقعا ما همش به نکات منفی میرسیم در مورد مسائل زیست محیطی شهر تهران. حالا نخواهیم خیلی سیاه هم ببینیم، باید بگیم خیلی کم کاری شده. یا اساسا توجه نشده. آقای دکتر مختوم هم که تشریف دارن دیگه سنگ محک همین داستان هستن نظرات ایشون. شما چه نظری دارید خانم دکتر برنو؟
من در ابتدای صحبت هم عرض کردم که بایستی یه بازنگری بشه توی ضوابط،
اگه میخواست بشه که تا الان شده بود. الان آقای مهندس میلانی هم نسبت به این موضوع دیدیم که به چه صورتی نظر دادن، گفتن ما یه توجیه نامه زیست محیطی تهیه کردیم که اصلا به نظر من، بنده حقیقی که حالا موجی کارشناس این برنامه هستم، نمیدونم شما چه نظری دارید، به نظرم وقتی مرجعیت محیط زیست هست، این اصلا وقتی آب هست تیمم به نظر نمیرسه که لازم باشه. و اینا همش مشکلاتی که در موضوع
ضوابط جناب عرب شیرازی، ضوابط خب در گذشته نوشته شده.
بله.
و حالا آقای دکتر هم فرمودن که قبل از اینکه متروی تهران زده بشه ضوابط بوده که مشمول ارزیابی نمی شده، ولی من فکر میکنم که حالا یه بازه های زمانی هم آقای دکتر در واقع همکاری داشتن با سازمان و شاید خوب بود که این پیشنهادات داده می شد و یه
اصلاحاتی
اتفاق می افتاد.
اگر به صفحه اینستاگرامی من مراجعه بفرمایید، من هر هفته می نویسم مطلبی اشاره میکنم، بعد مینویسم کو گوش شنوا.
آقای دکتر این حرکت اولی که خانم دکتر برنا، بله چی فرمودین آخرین کلماتون متوجه نشد؟
کو گوش شنوا.
بله استاد،
کو گوش شنوا. دو ساله دارم تو صفحه اینستاگرامی خودم میام. راستش بخواید من این مطالب رو از 1373 شروع کردم.
بله.
گفتن با آزادگاه تهران شما رو غیره و غیره هی دارم میگم، هی
hey, موام میریزه. سلام علیکم، همیشه جوان هستید. ولی این حرکت اول خانم دکتر برنا از کجا باید شروع کرد؟ بالاخره محیط زیست باید این دادخواست رو داشته باشه.
بله.
دیگه درخواست نیست، این دادخواست.
ما از اداره محیط زیست تهران این پیشنهاد رو دادیم به اداره کل استان که در واقع موضوع رو در سازمان محیط زیست مطرح بشه، این موضوع که بازنگری بشه توی قضیه، با توجه به اینکه ما با یک خط مترو مواجه نیستیم، با شبکه متروی شهری مواجه هستیم که در واقع میتونه جنبه های مختلف زیست محیطی رو، حالا محیط زیستی رو من اصلاح کنم جلوی آقای دکتر، محیط زیستی رو در واقع درگیر کنه.
بله.
و لذا فکر میکنم که امیدوار باشین در آینده این اتفاق بیفته و قاعدتا ما تنها به این موضوع حالا نمیپردازیم، بسنده نکنیم و اینکه به هر حال استعلام بشه از محیط زیست. حتی اگر بحث ارزیابی رو نخواهیم الان در نظر بگیریم، بحث استعلام از محیط زیست اتفاق بیفته که جنبه های مختلفش بررسی بشه. جانی
کلام همینه خانم دکتر. بله. که انجام نمیشه. به هر حال خیلی ممنونم. هر کدوم از بزرگواران انتهای برنامه است. من خواهش می‌کنم خانم مفتاحی هم بفهمم که حرف آخر آقای دکتر مختوم بزنه.
خواهش می‌کنم. من هم ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر مختوم عرض کنم خدمتتون، با توجه به اینکه پروژه های خطی مثل مترو بیشترین تخریبات محیط زیست رو داره. بله، آقای دکتر مختوم هم بارها این رو به ما تاکید کردن. بله. من هم خواهش همین هست، ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم اینجا. یکی این که خواهش کنیم از سیستم های مدیریتی حالا شهر تهران حتما استلامات لازم رو از محیط زیست انجام بدن، و دومین نکته این که خب با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی در مورد پروژه های مشمول ارزیابی از طرف سازمان حفاظت محیط، یعنی سازمان مرکزی ابلاغ میشود، پیشنهاد به سازمان داده بشه در مورد اینکه حتما ملزم بکنن مترو و خطوط مترو حالا در اون شهری هم حتما مشمول این مطالعات بشه.
چه سازمان این کارو بکنه؟
انشالله.
آقای دکتر مختوم عزیز،
جانم،
حرفای انتهایی از شما بشنویم در حد دو دقیقه.
بعد امیدوار هستم این پیشنهادی که خانم دکتر فرمودن حتما در سازمان مجلس یک گوش شنوا باشه و این رو مشمول بکنه. یعنی فقط تهران نیست، اصفهان هست، مشهد هست. اگه مترو مشمول ارزیابی اثرات مجلسی بشه، در واقع جان کلام رو گفته و از این پس دیگه ما دچار این مشکلات نخواهیم شد.
بله.
دارم که نشیم دیگه.
بله. یه مطلب خیلی کوتاهی هم خانم دکتر مفتاحی در اگر کوتاه باشه ممنون میشم.
آیا دکتر مختوم، من در این 55 تا پروژه‌ای که تعریف شده برای ارائه مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، جایی اصلا در مورد این که در حوزه شهری و محدوده شهری مستثنا هستن و نیازی ندارن این مطالعات رو بیارن ندیدم. آیا شما واقعا چیزی در این خصوص دیدید با توجه به سابقه‌ای که دارید؟
نه، بخاطر همین عرض می‌کنم که حتماً یک تجدید نظر، یک بازنگری میخواد این قانون، این آیین نامه 23 فروردین 73 و از 55 داره میشه 88 و خیلی جالبه. الان پیشنهادم میکنم به اضافه مترو لطفا نیروگاه هسته‌ای مشمولش بکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر از حضور سبزتون به صورت تلفنی در برنامه زمین 360 درجه، همچنین مهمانان معزز سرکار خانم دکتر برنا، ریاست محترم محیط زیست شهر تهران، و سرکار خانم دکتر مفتاحی، کارشناس مسئول ارزیابی اداره محیط زیست شهر تهران استان تهران. عذرخواهی میکنم، سپاسگزاری میکنم از همه. امیدوار هستم که بتونیم در برنامه‌های آینده مفیدتر باشیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ همین.
خدا حافظ.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری توجه بفرمایید.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه به دیگران. یک جبههی علیه تشکیل شد، انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفا این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اون چی که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود، قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد، اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای این که بهانه هایی داشته باشن همیشه یک بهانه هایی رو جور میکردن، یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکلهای گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای. اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه.
الله الرحمن الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
الله اکبر، الله اکبر، یا علی ابن ابی طالب، شمارش محبوس 5 4 3 2 1، فایر سکو.
مؤسسة رویان وعشرون عاما من البحوث والتجارب بولادة اول حيوان مستنسخ في ايران.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
Industrial products that can help water sources in Iran and save
Iran. I mean especially the nanotechnologies is really outstanding compared to any other.
Fire and forget. This is an emerging technology in missile guidance which Iran has incorporated into another missile dubbed Fateh Mobin, which means the evident conqueror.
Iran که خنده های تو امید است، ایران بخند که قله های تو سپید است، که بذر عشق تو شهید است، شهید است ایران. ایران بخند، ایران بخند، ایران بخند.
رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه، لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. سلام به شما همراهان بخش به قلم انقلاب. امروز هم با معرفی یک کتاب دیگر با شما همراه هستیم. کتابی که امروز آماده کردم تا به شما همراهان به قلم انقلاب معرفی کنم، انقلاب اسلامی جهشی در تحولات سیاسی تاریخ نام داره. این کتاب نوشته آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است که توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی چاپ شد. کتاب انقلاب اسلامی جهشی در تحولات سیاسی تاریخ به همت قاسم شبانیا تدوین و نگارش یافته. موضع و موضوع اصلی کتاب نگاه به انقلاب اسلامی به عنوان رویدادی که ریشه در تاریخ اسلام داره است. در این کتاب در ابتدا به منشأ انقلاب اسلامی اشاره شده و ضرورت قدرشناسی اون توضیح داده شده. سپس در مورد منشأ انواع حکومت‌ها بحث به پیش می‌ره و چگونگی مراحل شکل‌گیری حکومت‌ها بیان شده و نگاهی هم به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 و نقش مردم داره. در دیدگاه مؤلف، انقلاب اسلامی ایران ادامه دهنده راه انبیا است و در راستای تحقق بخشیدن و غلبه حق بر باطل با اراده انسانی است. با توجه به فلسفه و علل پیدایش حکومت‌ها و نحوه شکل‌گیری تحولات اجتماعی، نویسنده کتاب آسیب‌های پیش روی نظام اسلامی رو هم بیان می‌کنه و ضمن توضیح و توصیف ماهیت حکومت و جایگاه و نقش آموزه‌های دینی در مدیریت جامعه، جایگاه و نقش والا و رفیع حکومت اسلامی رو نمایش می‌ده. به اعتقاد مؤلف، انقلاب اسلامی هدیه ای الهیه که با اصول دین مبین اسلام برپا شده و پایدار و استوار باقی خواهد ماند. این کتاب از 20 فصل تشکیل شده که علاقمندان به آشنایی با زمینه تاریخ و تحولات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی میتونن برای آشنایی به این کتاب که توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در 367 صفحه تدوین شده رجوع کنند. سطرهایی از این کتاب رو براتون میخونم. آسیب شناسی انقلاب اسلامی و آسیب‌های فراروی نهادهای اجتماعی بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهد. نقش انگیزه‌های فردی در ایجاد فساد و بررسی نقش خواص در انحراف یا هدایت خود یکی از ابزار و بستری برای فهم آسیب‌های دیگر انقلاب به شمار می‌رود. توضیح ماهیت حکومت دموکراسی لیبرال و بیان نقش آموزه‌های دینی در ایجاد انگیزه جایگاه ممتاز حکومت اسلامی را بیان می‌کند. در قسمت پایانی این کتاب نیز نقش معنویت در پیروزی مسلمانان و عوامل کسب پیروزی و نقش امدادهای غیبی اشاره شده.